صاحبه با این محبتی که مجموعه شما زارم دارین، این برکت رو بر مردم داشته باشه. بعد بدهکاران نفقه هم جناب هاشمی 198 نفر هستن. باید عرض کنم و تشکر کنم از استانهایی که در رأس فهرست آزادی هستن. اصفهان در این 6 ماه 394 نفر و آذربایجان شرقی 370 نفر، تهران و خراسان رضوی به ترتیب 241 و 219 مرجوی واجد شرایط رو که در ردیف آزادی قرار گرفتن، اینا رو از زندان آزادشون کردن که ازشون تشکر میکنم. شکات خیلی مهمه این مسئله که عرض میکنم.
فقط اگر جمع‌بندی بفرمایید سپاسگزار میشم حاج آقا.
بله چشم. شکات در شمار نخستین خیران ستادیه هستن. ببینید کار شده، ستاد کار کرده و شکات رو گروه های صلح و سازش ما میشنن، باشون صحبت میکنن و ازشون رضایت میگیرن. اینجا جالبه، شاکیان پرونده ها همواره در خط مقدم حمایت از زندانیان غیر عمد هستن. به همت کمیته های صلح و سازش و همراهی ریش سفیدان استانی و معتمدین محلی اولیاء دم و شکات خصوصی در جریان احقاق حقوق خود با چشم پوشی از دریافت مبلغ معادل 1200 میلیارد تومان نقش به سزایی در آزادی 4224 نفر زندانی در جرایم غیر عمد داشتند. شمار زندانیان مهریه متاسفانه بالاست. علارغم آزادی بیش از 1100 زندانی بدهکار صدا به واسطه تلاش نمایندگی های ستاد دیگه در سراسر کشور و از سوی دیگر با وجود تلاش های فراوان مسئولین قضایی و تأکیدات مکرر مراجع اعزام تقلید دایر بر عدم حبس بدهکاران دیوم غیر معوض، اما متاسفانه همکنون 2206 مرد ایرانی بابت ناتوانی در تأمین کابین زنان خود در بند زندان گرفتار هستند. افرادی که قریب به اتفاق آنها نه بابت اسرت در تصفیه سکه های چند صد تایی که به علت تنگ دستی در پرداخت سکه های به عدد انگشتان یک دست گرفتار آمده اند. ما دوینید داریم، هم اونا چند صد تایی هم یکی این اصلا ندارن، گرفتارن، خودشون رو گرفتار کردن و مجموعه نظام را هم بابت هزینه های مادی ناشی از نگهداری و مراقبت از این زندانیان. عنایت می‌فرمایید که نگهداری این زندانی برای نظام خیلی خرج داره برای سازمان زندان‌ها و هم بابت هزینه‌های گزاف معنوی مرتبط با آمار در زندانیان در زندان در کشور متحمل خسارت‌های سنگین و بعضاً جبران ناپذیر گردیدن. از این بابت ما آمار فعلیمون هم عرض کنم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیزمون، هم اکنون 12813 زندانی جرائم غیر عمد در کشور داریم که از این جمع تعداد 512 نفر زن و 12301 نفر مردن. اینها به ترتیب 127 نفر بدهکار حوادث رانندگی، 26 نفر حوادث کارگاهی، محکومیت شبه امن 91 نفر، محکومیت مالی متاسفانه که بیشترین 10117 نفر، بدهکاران مهریه باز متاسفانه 2206 نفر و بدهکار نفقه 236 نفر. دعوت از مردم نیکوکار و نیکندیش، همکنون نزدیک به 13000 زندانی غیر عمد در زندانهای کشور تحمل حبس میکنند که حتما حمایت از آنها در نیمه دوم سال و در روزهای باقی مانده از سال که با افزایش نرخ دیه و دیرکد دیون مواجه هستیم، چون حد داری که برای سال آینده باز دیه افزایش پیدا میکنه و بدهکاران ما بیشتر میشن. از این بابت هم ما از مردم نیکوکار درخواست داریم که مراجعه بفرمایند به پایگاه ما www.ipro.ir و کمک های مالیشون انشالله هر چند ریز باشه و بانک ملت 74-74 حساب ستاد یک کشوره، بانک تجارت 77-77 ستاد حساب ستاد کشوره و بانک ملی شعبه وحدت 55555 میتونن کمک هاشون رو عنایت بفرمایند. در ستاد هم مراجعه کنن و در استان ها ما در خدمتشون هستیم. از حضرت عالی همکاران عزیزتون کمال تشکر دارم.
آرزوی موفقیت داریم.
خیلی ممنون جناب هاشمی و همکارتون.
خدا نگهدار.
قربان محبت شما، التماس دعا دارم. خدا حافظ شما.
صبح شما بخیر باشه. میخوایم درباره مسائل حقوقی کشور و آنچه که در رسانه ها به عنوان انحصار خدمات حقوقی مطرح شده صحبت کنیم. دو میهمان ارجمند و متخصص داریم. جناب آقای دکتر مجید جعفری افتخار، قاضی و ریاست محترم شعبه 15 دادگاه حقوقی تهران، و همینطور جناب آقای دکتر پیمان حاج محمود عطار، وکیل محترم پایه 1 دادگستری و مدرس محترم دانشگاه. آقای دکتر جعفری سلام عرض می‌کنم. صبح از عالی بخیر.
سلام
عرض می‌کنم
خدمت شما
و شنوندگان عزیز، در خدمت هستم. متشکرم، سپاسگزارم. آقای دکتر عطار سلام عرض می‌کنم. صبح بخیر.
سلام، صبح شما و شنوندگان گرامی بخیر و شاد.
سپاسگزارم، متشکرم. من هر چقدر که در رسانه داشتم مرور می‌کردم آنچه که به عنوان انحصار خدمات حقوقی مطرح شده، دنبال یک کدی می‌گشتم برای مرجع ضمیر این خبر. این که ما آیا گروه وکلا رو تو این زمینه دارای انحصار میدونیم و بهش پرداختیم؟ نکته بعدی این هستش که آیا ما آنچه که در زیر ساخت خدمات حقوقی قوه قضاییه هست رو به این عنوان مطرح کردیم؟ واقعیتش میخواستم از شما کمک بگیرم. آقای دکتر عطار بفرمایید که انحصار خدمات حقوقی آنچه که داره مطرح میشه در کجا متمرکز هست؟
به نام خدا. موضوعی که نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در طرح‌هاشون ارائه کردن این است که نهادهای متولی وکالت و صدور پروانه سردفتری اسناد رسمی آنگونه که باید و شاید در جذب وکیل دادگستری و سردفتر اسناد رسمی جدیت نداشتند و این عدم جدیت و ممارست موجب گردیده که شهروندان عادی و نهادهای دولتی و خصوصی از دسترسی به خدمات حقوقی نظیر وکالت، مشاوره حقوقی و انجام خدمات معاملات اموال منقول و غیر منقول محروم بشن. این در حالی است که آمارهای جاری حکایت از این داره که مشکل اصلی جذب وکیل یا سردفتر و محضردار نیست، بلکه بایستی بسترهای لازم توسط قوه قضاییه برای دسترسی آسان به وکلا و سردفتران اسناد رسمی فراهم گردد. سالها پیش زمان ریاست مرحوم آیت الله هاشمی شاهرودی قاعده‌ای در قوه قضاییه مرسوم بود تحت عنوان وکالت اجباری در محاکم دادگستری، به این نحو که همه شهروندان برای تقدیم دادخواست و شکوایه یا تنظیم لایحه موظف بودند که از خدمات حقوقی یک وکیل دادگستری بهره مند بشن، و به این موضوع باعث شده بود که اکثریت شهروندان به وکلای دادگستری مراجعه کنند و از این طریق بتوانند در تنظیم شکوایی و دادخواست از بالندگی و استعداد و توانمندی وکلا استفاده کنند و به نتیجه آمار ورودی بسیاری از پرونده ها به علت اشتباه شهروندان کاهش پیدا کرده بود. ولی متاسفانه این قاعده بعد از مدتی به فراموشی سپرده شد و منسوخ گشت. امروزه اگر سیاستگزاران و کارگزاران کلان کشور در قوه بخواهند از خدمات حقوقی وکلا بهره بیشتری ببرند، به جای آن که بخواهند فارغ التحصیلان حقوق و فقه و حقوق اسلامی و طلاب حوزه‌های علمیه که از لحاظ قانون جذب وکیل و سردفتر امکان شرکت در آزمون‌های ورودی این نهادها را دارند، اجازه بی حد و حصر برای وکیل شدن و سردفتر شدن را بدهند، بهتر است که از طریق لایحه قضایی یا طرح در مجلس قانون اجباری شدن حضور وکیل دادگستری در محاکم و اجباری شدن معاملات اسناد رسمی در دفاتر اسناد رسمی مورد اجرا قرار گرفت.
متشکرم، سپاسگزارم. جناب آقای دکتر افتخار، در خدمت شما هستیم. اعلام موضع می‌فرمایید.
بله، حضرت خدمتتون که خب ما اون چیزی که باهاش مواجه هستیم این است که ما از ابتدا مرجعی که برای صدور پروانه وکالت داشتیم کانون‌های وکلای دادگستری هستن. بعد در قانون برنامه فکر می‌کنم سوم توسعه بود که ماده 187 تصویب شد و مرکز وکلا و مشاورین قوه هم اضافه شد و در حال مرجع صدور پروانه وکالت دوتا شد. اما خب اینها هر دوشون ظرفیت‌های محدودی برای هر سال داشتن و این ظرفیت‌های محدود خب باعث می‌شد که یک سری افرادی که فارغ التحصیل رشته حقوق هستن علی‌رغم تلاشی که داشتن نتونن وکیل بشن. در نهایت در تصویب قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار این موضوع رو بهش پرداخته شد در مجلس شورای اسلامی که ما چرا بایستی ظرفیت محدود برای هر کاری داشته باشیم و هر کسی که خب توانایی در واقع گرفتن یک پروانه یک شغلی رو داره و یک حداقل هایی رو داره بایستی بتونه در واقع مجوز کسب و کار رو داشته باشه. و از جمله این موضوع اومدن به خدمات وکالت هم پرداختن، گفتن که معیار اونجا قرار دادن، گفتن دیگه ما مثلا ظرفیت رو حذف کنیم و هر کسی که حالا اون میگاری که تو قانون اومده آزمون گرفته بشه، هر کسی که 70% اون 1% که در حال بالاترین نمره رو در آزمون گرفتن اینها قبول شده تلقی بشه، دیگه در واقع هیچ ظرفیتی وجود نداره. البته این قضیه از یک جهتی خوب خوبه، یعنی مثلا خب کسی که حداقل ها رو داره و یه ظرفیت معنی نداره، چون ممکنه افراد زیادی داشته باشن که توانایی زیادی داشته باشن اما خب اون ظرفیت اجازه ورود بازار کار رو نده. اما از یک جهت دیگه خب ممکنه این به حسب این در واقع کیفیتی که وجود داره و این افراد بیشتری وارد میشن، خب اینها ممکنه یک مقدار از نظر سطح علمی و کیفی پایین تر باشن و مردم هم که خب میان میخوان به اینها اعتماد بکنن و اینها رو بندان وکیل انتخاب بکنن به هر حال بعدا دچار ضرر بشن و اون کیفیت لازم رو نداشته. اما من خودم شخصا فکر میکنم که ایرادی که وجود داره این است که خب امتحان هایی که برای این قضیه گرفته میشه، یعنی مثلا امتحان ورودی وکالت، امتحان های تستی هست و بیشتر مبانی نظری که اون کارآموزان وکالت برای اون افرادی که میخوان وکیل بشن اونها رو مورد سنجش قرار میده. اما اون چیزی که در دادگاه و در عرصه عملی باش مواجه هستیم مهارت های عملی هست، یعنی شخص اگر ممکنه شخصی بهترین استاد دانشگاه هم باشه اما نتونه یک پرونده ساده قضایی رو مثلا خوب راهبری بکنه و اون مهارت عملی رو نداشته باشه، من به نظرم میاد این مقرراتی که تصویب شده به هر حال در مورد شکستن انتظار وکالت این قانون تحصیل اینها از جهت عملی خوبه و میتونه اون ظرفیت رو به هر حال کنار گذاشته و خوبه، منتها به نظرم میاد در انتخاب وکیل بایستی اصلا امتحانات عملی گرفته بشه، امتحان تشریحی، آقا شما بیایی دادخواست بنویسی، در واقع لایحه بنویسی، اینها بایستی مد نظر باشه که حالا اونم واقعا سخته، یعنی چون امتحان تشریحی گرفتن این مقداری به راحتی نیست. حالا ما زخم دارم.
سپاسگزارم آقای دکتر افتخار، متشکرم از همراهیتون، استفاده کردیم، آرزوی موفقیت داریم و امیدواریم آنچه که تصمیم گرفته میشه، آنچه که داره به عنوان زیر ساخت و بستر استفاده میشه، نهایتا کمک حال مردم باشه برای احقاق حقشون. پیروز و مؤید باشید. خدا نگهدار از اتالی. آقای دکتر عطار، سپاسگزارم از حضورتون، از توضیحاتتون، آرزوی موفقیت داریم و با حضرت عالی خداحافظی میکنیم.
متشکرم، در پناه خدا.
همونطوری که خاطرتون هست، روز چهارشنبه ما موضوعی رو تقدیم حضورتون کردیم با عنوان تقاضای میوه از طرف مردم، که این کم بودن یا زیاد بودن یا تعادل بخشی به بازار رو با حضور میهمانانمون بررسی کردیم. دو میهمان ارجمند، جناب آقای مهندس کارگر، ریاست اتحادیه فروشندگان میوه و سبزیجات، و همینطور جناب آقای دکتر فصاحت، ریاست محترم سازمان میادین میوه و تربار شهر تهران، در گفتگوی چهارشنبه. در انتهای صحبت‌ها یک سری مسائل مطرح شد مبنی بر اینکه سازمان میادین میوه تربار به آنچه که ادعا می‌کنه و تعهدش هست مبنی بر مستقیم شدن و به قیمت رساندن و تهیه میوه مطلوب با کیفیت بالا رو نتونسته اجرا کنه. هر دو میهمان در حال حاضر روی خط ارتباطی هست. البته آقای دکتر فصاحت در حال حاضر همراه ما هستن. آقای دکتر فصاحت سلام عرض میکنم، صبح بخیر.
سلام علیکم، بنده هم خدمت شما میهمان محترم برنامه و شنوندگان عزیز که در واقع عزیزان اصلی این مخاطب ما هستن، سلام عرض میکنم.
متشکرم. بعد از خداحافظی با حضرت عالی، جناب آقای کارگر گلشن آبادی نکاتی رو مطرح کردن، از جمله اینکه سازمان میادین میوه و تربار نتونسته به اون تعهد خودش جامعه عمل بپوشونه. البته آقای کارگر همین الان همراه ما هستن، من سلام عرض کنم. آقای کارگر سلام، صبح بخیر.
علیکم سلام، صبح جناب علی، همکارانتون، شنوندگان عزیز بخیر.
آنچه که عرض کردم از باب امانت درست بود دیگه؟ شما فرمودید که سازمان میادین میوه و تربار نتونسته به تعهدات خودش و یا آنچه که خودش بیان میکنه عمل کنه، هم مستقیم شدن با کشاورز، هم میوه با کیفیت، هم با قیمت مناسب.
بله
همینا رو فرمودید، درسته؟
بله.
آقای دکتر فصاحت بفرمایید.
پس کنم که البته من اصلا فایل برنامه رو خوب گوش نکردم ببینم موضوعات چی بوده و
من تکرار کنم.
آره من توضیح نه حال لازمی شما سوال کنید کارگر، من خدمتتون هستم. عرض کنم که ببینید ما در بحث عرضه مستقیم الان در مواد پروتئینی تقریبا عرضه ما عرضه کاملا مستقیمی است. در بحث میوه خب همونجور که شما مستحضرید یک میدانی هست به اسم میدان مرکزی میوه و تربار که اونجا به عنوان یک بارانداز خب بزرگ هم خاورمیانه هم مجموعه اینها هست، اونجا میوه میاد و تقریبا اکثر غرفه دارای ما از اونجا میان عرضه میکنن. من تو برنامه هم نگفتم که ما همه در واقع میوهی که در میدان هامون داره عرضه میشه عرضه مستقیمه. من عرض کردم که ما در شرایط خاصی که گاهی اوقات اتفاقاتی میفته و
البته بنیادش اینجوری
مثل گوجه فرنگی، مثل عرض کنم خدمت شما که لیمو شیرین که اتفاق افتاد، یا مثل پیاز سال گذشته، سیب زمینی، یه موقعی که ما میبینیم که این دلالی و واسطه گری در اون میوه بالا هست و سر مزرعه، چون ما یک رصدی داریم که این رصد عزیزان ما در واحد بازرگانی ما معمولا کانون‌های تولید میوه ها رو در عرض کنم خدمت کشور رصد میکنن. هر موقع که این عدد یک تفاوت معنیداری داشته باشه، مثلا به عنوان مثال یه وقتی هلو همینجوری بود، ما سر مزرعه برداشت و در واقع محاسبات ما نشون میداد که هلوی مثلا فرض فرمایید عمده و عرضه اون به قیمت 32 تومان یا 35,000 تومان در میدان مرکزی این غیر واقعی است. ما ورود میکردیم و ورود کردیم و این عدد مثلا حدود 8,000-9,000 تومان 10,000 تومان پایین اومد عرضه عمدهش. در مورد لیمو همچنین یه وقتی کشاورزا من گفتم خدمتتون که اون مشکل حاد در واقع در اون کانون تولید رودان و هرمزگان پیش اومد، اون در واقع ورود سازمان میادین بود. البته من باید ویژه تشکر بکنم از همکاران عزیز خودم در وزارت جهاد کشاورزی که اونها همکاری بسیار خوبی کردن. ما در اون حلقه‌ای که باید متصل بشیم به کشاورزان و خرید مستقیم، دقیقاً سازمان تعام روستایی در اون رودان اون نقش خرید از کشاورز و اونا بازی کردن. ما در واقع در اون کانون تولید دست اونها رو گرفتیم، محصول رو در واقع آوردیم تهران و خودمون عرضه کردیم مستقیم دست در واقع اون
قرفه‌دارانمون رسوندیم. این بحث عرض کنم خدمت شما که عرضه مستقیم، آینده هم همین کارو خواهیم کرد، ان شاءالله به یه نقطه‌ای خواهیم رسید که ما در آینده در واقع حالا نچندان دور کاملا عرضمون در واقع در سطح تهران به صورت مستقیم میشه، حداقل در کالاهای اساسی مثل پیاز، مثل سیب زمینی، مثل گوجه فرنگی و اون میوه‌هایی که بیشتر سیب، پرتقال، کیوی، اون میوه‌هایی که میزان عرض کنم خدمت شما که مصرف و سبد خانوار مردم عزیزمون در واقع بالاترین موضوع داره. در مورد کیفیت ببینید، خب اگر مالا خدای کارگران تو اون جلسه اشاره کردن که ما هفته ای چند تا از در واقع این میوه فروشا میان و انصراف میدن میرن، ما
دو دقیقه اگه جمع بفرمایید.
بله، ما افزایش مراجعه به میادینمون در به صورت متوسط حالا در فروردین و اردیبهشت حدود 30% و مجموعا این 6 ماهه اول امسال نسبت به سال گذشته قریب 20% ما افزایش مراجعه به میادین داشتیم. اگر کیفیت ما پایین بود که مردم افزایش مراجعه نداشتن و آقای کارگر در واقع بند خدا اون افراد نمی اومدن در واقع انصراف بدن و خارج بشن از اون شبکه، ما الان کیفیتمون حدود 15% بر اساس محاسباتمون در امسال نسبت به سال گذشته که بنده خودم هم مدیر بودم افزایش در واقع کیفی رو داشتیم. انشالله با اون عرضه کامل مستقیم این در واقع کنچیز کیفی به حد اعلای خودش خواهد رسید و انشالله می شود این قول را داد به مردم عزیزمون که ما در میادینمون به عنوان در واقع عرضه کننده با کیفیت ترین میوه در شهر تهران انشالله و کشور تبدیل خواهیم شد.
متشکرم از شما. آقای کارگر شما یک دقیقه فرصت دارید چون تو اون برنامه هم صحبت شد.
خیلی کمه.
چون تو اون برنامه صحبت فرمودید دیگه در انتها. بعد حالا عدالت زمانی هم هست.
اگه میشه ممکنه چون من باید جواب چند تا سوال دکتر اشاره کردم.
بله خب من کوتاه سریع بفرمایید.
بله. ببین یکی این که آقای دکتر فرمودن ما عرضه مستقیم، اصلا بنیاد بحث شهرداری، قرفه‌های شهرداری به اینه که عرضه مستقیم فصلی داشته باشن، یعنی هر شمال و جنوبمون به فصلش بیان اینجا کشاورز توضیح کنه. اصلا اینی که اینجوری دائمی باشه نداریم. اینا همش یعنی میخوام بگم که خارج از قانونه. این از این، حالا من چون وقت ندارم این خلاصه شو گفتم. این عرض مستقیم یعنی کشاورز، اصلا کشاورز وجود نداره. این از این بحث اینی که من گفتم اعضای من دارن انصراف میدن، آقای دکتر به این اشاره میکنن، نه به این که به عرضه یا حالا نوع دیگرش. بحث مالیات اعضای من 14%، بحث شهرداری رو 1% گذاشتن. این کجای قانون، کجای عدالته که یک میوه فروش
آقای کارگر اینا رو باید شما بری جای دیگه عنوان کنینه که
نه.
ما که طرف شما نیستیم،
نه
که
این بحث طرف آها نه من موضوع حرف شما نیومده. آقای دکتر
شما عدم پیگیری
اجازه بدید من رو تو من هر چی عرضم
پیگیری بفرمایید.
آقای هاشمی لطف کنین که اجازه ندید چون من به حرف ایشون نیومدم اصلا صحبت کنم. ببین من بحث اینه که شما الان اینو ملاک قرار میدین که میگین که آقا اینا اینجوری من گفتم. بله من از کانال دیگه گفتم، نه اینکه از نظر تربار و توزیع میوه از 1 کیلو الی آخر مال اتحادیه میوه و سبزیه، منتها اینو قانون گذار گفته، من نمیگم. شما ببینیم قانون رو چک کنیم ببینیم توزیع میوه از 1 کیلو به الی آخر مال اتحادیه میوه و سبزیه، منتها حالا گفتن کشاورز عرضه مستقیم داشته باشه، من عرضه دیگه ندارم.
آقای فساد بفرمایید.
من عرض خاصی نیست، فقط ببینید من خدمتتون عرض کردم که ما جایی نداریم که 100% این در واقع موضوعات ما همه عرضمون عرضه مستقیم، ولی باور بفرمایید اون
کشاورزان رودان
ببینید کشاورزان رودان خودشون هستن، اونا بار به ما دادن، ما آوردیم فروختیم.
شما بارتون الان میدون تقییم.
بله من که نمیگن همه، من میگم الان
شما ما میایم ویرایش میکنیم. اول از این شکایت ها رو من تلفن میذارم، این شکایت های کیف ناکیفیت بودن بار من در حاضرم تلفن بذارم زنگ بزنیم ببینید چند درصد شکایت داریم. ما جواب شما رو میدیم به جای شما.
هر روز مردم آزاد. من خدمتتون عرض کردم نتیجه اینه که اگر ما کیفیتی که در میادین عرضه میکنیم، که من ادعا ندارم که این کیفیت 100% مورد مطلوب مردم عزیزمونه و ما اصلا تلاش میکنیم و داریم تلاش میکنیم که این کیفیت بالا
به مردم عزیز شما جوابگو نیستی.
و این کارم
ما شکایت داریم کیفیت بد برخوردی همه
روز جواب نمیدن. ما اگر یک روز میادین ما بسته باشن، همین همسنفی های حضرت عالی که مدعی هستین پدر مردم رو در واقع
نه اینو در میارن کردی
و متاسفانه
این اصلا بله شما
من بارها هم گفتم
نه این
مسئله هم همینه که حضرت عالی به جای
شما نیست که اینجوری صحبت کنید.
شما به جای پیگیری آقای کاریگر، شما به جای پیگیری در واقع مشکلات همسنفیتون در جای دیگه اومدید مسیر رو دارید یه جای دیگه میبرید. من خواهش می‌کنم که برید مشکلاتتون رو از مسیر قانون مجاری خارج بگیری کنید.
آقای دکتر مگه شما خارج از قانونین؟ قانونگذار میگه آقا شهرداری محترم
کارگر مگه نگفتن شما برید هر مسئله قانونی که دارید، چه برای مالیات خودتون چه برای مسائل دیگه، از مجاری خودش پیگیری کنید. این که مسئله غیر قانونی یا مثلا درخواست این نیست،
مجاری خودمون
اینکه ذهن مردم رو ما مشوش بکنیم بیان
سوال ذهن مردم
من
10 بار با شما جلسه گذاشتم، چرا حاضر به جلسه نذاشتی؟
شما جلسه که من خدمتتون بودم، شما
چرا منو پیچوندی؟
میدون مرکزی ما گفتیم خب بعد چی بکنی؟ یعنی میخواید اونجا رو رها کنی؟ حتی بیاید اینجا در کنار ما اینجا
حاضر با ما جلسه نمیذارین؟
ما جلسه گذاشتیم آقای کاریگر، چند جلسه فرنگی گذاشتیم.
من یه بار صحبت کردم دیگه اونو رها کردین، دیگه حاضر به جلسه گذاشتن نذاشتین.
آقای کاریگر ببخشید، اون چه که داره مطرح میشه دیگه یواش یواش دیالوگی دو طرفه است دیگه، اینجا از منفعت مردم یا عرضه و خرید و فروش مواد تره بار و اینها نیستش.
بله
این که چرا جلسه نذاشتن که دیگه ربطی به رسانه نداره.
خب ما داریم ایشون میگه آقا رسانه ایش داره میکنی، من میگم آقا چرا مسئله تو با من حل نمیکنی؟
به فرضی که مسئله حل نشده بین حضرت وجود داره، بین دو بزرگوار وجود داره که در رسانه مطرح نمیشه.
خیلی خوب.
شما از طریق فرستادن پیامک
نداره شاکی بودن فرمید. مردم خوب اجازه ما که هست ببین ما یه شماره تلفن میداریم.
اجازه بفرمایید دو تا مسئله هستش، یکی این که مسائل صنفی هستش، مسائل قانونی هست، قوانین دست و پاگیر هست، این باید از طریق مراجع قانونی پیگیری بشه.
خدا پدر
نمایندگان مجلس هستن، این هم باز با اتهام زنی و برچسب درست نمیشه. اول
اصلا قانونگذار گفته اینو.
خیلی خوب، از طریق قانونگذار ببینید این دعوای ما الان دعوای بین دو نهاد خدمات عمومی، شما هر دو بزرگوار خدمات عمومی رو فرض بذاریم، جاهای مرجع رسیدگی داریم، یا دیوان داریم یا محاکممون داریم، میشه رسیدگی کرد. اما این که بیایم به هر حال با برچسب مطرح بکنیم در رسانه، این فکر نمی‌کنم جاش در رسانه باشه. ولی اون نکاتی که فرمودید که آقا شما به کیفیتتون نمی‌رسید، به قیمتتون نمی‌رسید، اینا نکاتی است که دکتر فصاحت پاسخ دادن.
من حاضرم با آقای دکتر فسر هر جایی که لازمه هم جلسه بذارم به یه نتایج. به ما قول مساعدت داده دوباره برداشت ما رو
متشکرم. سپاسگزارم آقای دکتر فسر. 30 ثانیه بفرمایید.
خواهش می‌کنم. خیلی ممنون آقای هاشمی، ممنون هستم. ما انشالله حتما در واقع همیشه در مسیر این که انشالله محصول با کیفیتی دست مردم عزیزمون با قیمت مناسب
برسه. در اصل همین هست.
بله اینو در واقع به جد دنبال میکنیم و انشالله آینده هم شما خواهید دید که اون عرضه مستقیم به صورت کامل در همه محصولات اساسی انشالله صورت خواهد گرفت و این واسطه ها حذف خواهند شد. خیلی ممنون.
پیامک هایی که داره الان به دست ما میرسه، گزارشگرای میدانی که به دست به سطح شهر مراجعه کردن و میادین این موضوع رو باز تایید کردن، تاکید کردن. حالا انشالله تو برنامه بعد مفصل‌تر هم بهش خواهیم پرداخت. آقای کارگر سپاسگزارم، متشکرم.
ممنون.
خیلی ممنون.
سپاسگزارم. آنچه که شنیدید و تقدیم حضورتون شد موضوع مطالبه حقوق حقی مردم عزیزمون در صنوف مختلف است. اگر مردم حقی دارن، اگر مردم تکلیفی دارن، در رسانه بهش میپردازیم. بارها به تکالیف پرداختیم، اما حقوقی هم دارن. یکی از این حقوق به دست آوردن مواد لازم برای سفره و معیشتشون با کیفیت بسیار بالا هستش و صد البته ما در رسانه در پس این موضوع به دنبال عدالت رسانه‌ای و زمان مناسب در اختیار هر دو میهمان گذاشتن هستیم. ما بسیار بسیار معتقد و پایبند به حق الناس رسانه‌ای هم هستیم. بریم سراغ موضوع بعدیمون در گفتگوی بعدی و رو در روی بعدیمون که میخوایم بپردازیم به موضوع و بحث بسیار مهم.